اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه ششم ماه سرطان را که با 27 ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. پنجم ماه سرطان برابر بود با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و همسال از این روز به منظور بلند بردن آگاهی مردم در رابطه با اضرار مواد مخدر در جهان تجلیل می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد امسال این روز را با شعار از تبعیض و شرم در برابر معتاد اجتناب کنید تجلیل می کند. اداره UNODC دریافته است که از میان میلیون ها معتاد در جهان اکثریت آنان به تبعیض روبرو اند. این سازمان می گوید اکثریت معتادان در جامعه با الفاظ رکیک یاد می شوند و این کار سبب شده که معتادان با شرم و آر زندگی کنند و حاضر به تداوی نشوند. یک مقام ایرانی گفته است که در بهار سال 1401 بیش از 86 هزار شهروند افغانستان از ایران به کشورشان بازگردانده شده اند. با گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، حسین شرافتی راد مدیر عمومی مهاجران خراسان گفته است که این افراد از سراسر ایران جمع‌آوری و پس از انجام مراحل قانونی در کمپ مشهد از طریق مرز دوغارون تایباد به افغانستان بازگردانده شده اند. شرافتی راد در صحبت با ایرنا گفته است که این شهروندان افغانستان با میل شخصی قصد بازگشت به کشورشان را داشته و یا از سوی نهادهای مربوط از شهرهای تهران و سایر نقاط کشور جمع‌آوری شده و به کمپ مشهد منتقل شده اند. ایرنا به نقل از مقامات ایران نوشته است که در حال حاضر حدود 5 میلیون افغان در ایران حضور دارند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام تبریکیش به مناسبت فرارسیدن عید قربان که روز یکشنبه منتشر شد ادعا کرده است که در نتیجه اقدامات قاطع و سازنده حکومت طالبان مردم کشت خشخاش در زمین‌هایشان را ترک کردند. این در حال است که قبل بر این روزا اوتونبایوا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در 31 ماه جوزا گفت که اقتصاد راکد و بخشی از اقتصاد روستایی افغانستان مبدل شده، کمک کنندگان باید معیشت بدیل را فراهم کنند و از برنامه‌های حمایت کنند که به نفع دهقانان آسیب دیده باشد. خانم اوتونبایوا در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین گفت شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند در نتیجه ممنوعیت مؤثر حکومت طالبان کشت خشخاش در بسیاری از مناطق کشور کاهش یافته است. سازمان حقوق کودکان یا Kids Rights دیروز 26 ماه جون و منع آموزش دختران در افغانستان اشاره کرده و افغانستان را از میان 193 کشور در جایگاه 191 قرار داده است. یونیسف به تازگی گفته است که از هر 3 کودک افغان یکی آن از رفتن به مکتب باز مانده و 60% کودکان محروم از رفتن به مکتب در افغانستان دخترانند. پیش از این صندوق بشری ملل متحد برای کودکان یونیسف گزارش داده بود که بیش از 15 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری و محافظتی نیاز دارند. این سازمان همچنان گفته است که جنگ اوکراین سبب شده است که کودکان بیشتر در سرتاسر جهان در فقر زندگی کنند و گرسنه بمانند. شاخص سازمان حقوق کودکان که بر اساس معلومات ادارات ملل متحد تهیه شده نشان می‌دهد که 25% کودکان جهان در جریان سال جاری در فقر زندگی خواهند کرد. آتش سوزی در جنگلات دره پیچ کنر مهار شده و اما در ولسوالی کامدیش نورستان هنوز آتش سوزی ادامه دارد. آتش سوزی در این جنگلات از شنبه شب آغاز شده است. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث حکومت طالبان دیروز دوشنبه در پیام ویدیویی بر رسانه‌ها گفته است که در نتیجه این آتش سوزی جنگلات در 190 جریب زمین از بین رفته است. و ای گفت که با کمک وزارت دفاع و امکانات ادارات محلی آتش نشانی جریان دارد. آتش سوزی در دره پیچ ولایت کنر مهار شده، اما تلاش ها برای آتش نشانی در کامدیش نورستان دوام دارد. سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث حکومت طالبان پیش از این همچنان گفته بود که آتش سوزی بدون دلیل در ولایت های هرات، کاپیسا و لغمان نیز 20 خانه و 5 جریب زمین را سوختانده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. نیرمالا سیتارامن وزیر مالیه هند از نظریات براک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده انتقاد کرده است. اوباما در یک مصاحبه با شبکه CNN در طول سفر نریندرا مودی صدر اعظم هند به ایالات متحده گفته بود که موضوع حفاظت از اقلیت مسلمان در کشوری که اکثریتش هندو مذهب هستند باید در ملاقات میان رئیس جمهور بایدن با مودی مطرح گردد و باید از مسلمانان حفاظت صورت گیرد. او گفت اگر به این موضوع توجه صورت نگیرد احتمال متلاشی شدن هند می رود. مودی در کنفرانس مطبوعاتی با بایدن هر گونه تبعیض را در هند علیه اقلیت ها رد کرد. وزارت دفاع بریتانیا دیروز دوشنبه 26 ماه جون گفت این کشور با شماری از کشورهای متحد در یک سال گذشته بیش از 17,000 اوکراینی را آموزش نظامی دادند تا آنان در مقابل تهاجم نظامی روسیه استادگی کنند. این سربازان که از اقشار مختلف جامعه می باشند از طریق یک برنامه 5 هفته‌ای خسته کننده آموزش داده شده اند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا این افراد از زندگی غیر نظامی به سربازان مبدل شده اند. بریتانیا و 9 کشور متحد آن کانادا، استرالیا، زیلاند جدید، نروژ، فنلاند، سوئدن، دنمارک، لیتوانیا و هلند ابتکار عمل را به دست گرفتند و در ماه جون 2022 استخدام داوطلبان جدید را در نیروهای مسلح اوکراین آغاز کردند. این برنامه آموزشی که رهبری آن را بریتانیا بر عهده دارد عملیات انترفلکس نامگذاری شده است. اوکراینی هایی که قبلا تجربه نظامی نداشته و تجربه اندک نظامی داشتند از طریق این برنامه مهارت های مختلف مانند گرفتن اسلحه به دست، کمک های اولیه در میدان نبرد و تکنیک های گشت زنی را آموزش دیدند. کریاکس میتسوتاکس رهبر راست میانه یونان دیروز دوشنبه پس از پیروزی در انتخابات دستور تشکیل دولت جدید را دریافت کرد و ای برای بار دوم در این انتخابات با سادگی با اختلاف بی سابقه در برابر جناح چپ برای یک دور دیگر پیروز شد. با شمرده شدن بیش از 99% آرا، حزب دموکرات جدید 40.55% آرا را از آن خود کرده است که دو برابر آرای که جناح اپوزیسیون سریزا به دست آورده است. حکومت دنمارک دیروز دوشنبه گفت آموزش پیلوت‌های اوکراینی برای استفاده از طیاره‌های تازه جت F-16 و C-5 آغاز شده است. این آموزش در حال صورت می‌گیرد که استفاده از طیاره‌های کهنه ساخت ایالات متحده در اوکراین تا 2 سال دیگر به دلیل آموزش‌دهی پیلوت‌ها برای استفاده از طیاره‌های تازه تمدید شده است. انتظار می‌رود طیاره‌های جت نو F-35 در سال 2025 در اوکراین مورد استفاده قرار گیرد. شمار دقیق این نوع طیاره ها که با اوکراین راه خواهد شد مشخص نیست. حدود 2 میلیون مسلمان دیروز دوشنبه رسماً ادای فریضه حج را آغاز کردند. آنان پس از ادای مراسم در مکانهای مقدس مکه در صحرای نزدیک در کمپ بزرگ برای نمازهای یک شبانه روز دور هم آمدند. بعد از همگیری کووید 19 این بزرگترین مراسم مذهبی در جهان است که در سال جاری با ظرفیت کامل برگزار شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت متشنج اخیر در روسیه گفتگو کردند. در این گفتگوی تلفنی رهبران دو کشور همچنین در مورد عملیات تهاجمی کیف علیه نیروهای روسی و هماهنگی مواضع آنها قبل از نشست ناتو در لیتوانیا با هم صحبت نمودند. قصر سفید اعلام کرد که دو رهبر درباره رویدادهای اخیر روسیه گفتگو کردند و بایدن بر حمایت بی‌دریغ ایالات متحده از اوکراین از طریق کمک‌های امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه تاکید ورزید. رئیس جمهور اوکراین در توییت گفتگو با بایدن را مفید توصیف کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. با فرارسیدن عید قربان شماری از افغانهای مقیم کانادا در حال تهیه میوه های خشک و انواع شیرینی ها هستند. آنان میگویند که هیچ مانع فراراه تجلیل از روزهای عید در کانادا برایشان وجود ندارد و آنان از آزادی کامل برخوردارند و قادرند به انجام مناسک مذهبی و فرهنگی خود بپردازند. احمد فرشاد صالح از آمادگی عید در کانادا گزارشی دارد که با هم مشنویم.
مسلمانان در تورنتو پر جمعیت ترین شهر کانادا آماده میشوند تا از عید قربان تجلیل کنند. کشوری که مسلمانان به گونی آزادانه مراسم دینیشان را ادا می کنند. در این میان افغان ها برای تهیه میوه خشک وطنی و انواع شیرنباب به فروشگاه های افغانی سر می زنند. روح الامین حدود 8 ماست به کانادا پناهنده شده. می گوید هرچند عید در دیار غربت لذت چندانی ندارد، اما خرسند است که با تجلیل از این فرهنگ دینی به فرزندانش می آموزاند که ارزش های اسلامی را دست کم نگیرند.
اینجا مسجد است، نماز خواندن میریم، نماز عید میخوانیم. بادازو با مو شکلی که دمو فرهنگ افغانستان ما بود، فعلا فامیل ما با مو شکل کتم و دوستایی که ما رفت آمد داریم با مو فرهنگ افغانی خود عید خود تجلیل میکنیم.
بیشتر افغانهای مقیم در کانادا که توانایی قربانی را دارند برای ذبح حیوانات و تقسیم گوشت آن به نیازمندان در افغانستان پول فرستادند. فروشگاه های خاربار افغانی همزمان با فرارسیدن عید قربان خریداران فراوانی دارد، زیرا سفره های عیدی با کلچه های متنوع و میوه های گوناگون تزیین می شود.
هدف من است که یک جنس خوب باشه، یک چیز خوب باشه که مردم بخوره، ما رو دعا کنن کیفیت داشته باشه.
تهیه لباس ها بر رسم افغانستان نیز در این روزها بازار گرمی دارد. پس از ورود مهاجران تازه در 2 سال اخیر در کانادا، کاربار افغانهای مقیم در این کشور رونق بیشتری یافته است.
به خاطر این پیرانتنبا، به خاطر واسکت، به خاطر همون چیزایی که مثلا در افغانستان هم بود، همینجا هم رسم رواجشون هست میاده به خاطر اید. من مراجعه میکنن باز کسا، فرمایش میتن باز کسا میخرن.
فصل گرما که از راه رسیده، این مرد با پیشینه سالها تهیه شیریخ وطنی سرگرم پذیرایی از مشتریانش است. شیریخی که از شیر تازه، قیماق و تزیین از مغز پسته است.
18 سال بشه که شیریخ در تورنتو ما رواج دادیم و شیریخ شما دیدین که شیریخ حساب استایل افغانستان است. ما شیریخ جور میکنیم و همه کاستمرا از امریکا و بسیار جا به شما به خاطر شیریخ افغانی چون دیگر جا نمی باشه به شما میاد.
افغان ها در رسم مهمانداری زبان زد منطقه خود و حتی جهانند. این روزها که ایام خجسته عید قربان از راه رسیده است، بسیار از افغان ها برای تجلیل از آن آمادگی دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
تعدادی از زنان افغان به صحبت‌های هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان که گفته است حقوق شرعی زنان در افغانستان تامین است واکنش نشان داده و گفته‌های رهبر طالبان را دور از واقعیت دانسته و می‌گویند که طالبان برای تحکیم قدرتشان به دنبال حذف هدفمندانه و استفاده ابزاری و برده‌سازی کامل زنان و دختران در افغانستان هستند. فرخنده پیمانی با تعدادی از این دختران و زنانی که از آموزش، کار و همه فعالیت‌های اجتماعی باز ماندند صحبت کرده و گزارشی تهیه کرده است که با هم شنویم.
تعداد از دختران و زنان در افغانستان در رابطه با گفته‌های اخیر هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان در پیامی که به مناسبت عید منتشر کرد و گفته است حقوق شرعی زنان در افغانستان تأمین است و تأثیرات منفی بی‌حجابی و گمراهی مربوط زنان در حال ختم شدن است واکنش تون نشان داده و میگویند در حالی که زنان در طول 2 سال گذشته تحت حاکمیت طالبان از زندگی اجتماعی حذف شدند و همه جهان شاهد آن است، یکی از این زنان میگوید که گفته های رهبر طالبان را به دور از منطق و دین اسلام میداند.
امیدوار هستیم که جامعه جهانی و مردم افغانستان به این نتیجه خصوصا در نزدیک به 2 سال گذشته رسیده باشند که طالب ها همانند 20 سال گذشته به استفاده ابزاری برای تحکیم قدرتشان در افغانستان از دین پرداختند و بدون شک حذف هدفمندانه زنان افغانستان هم ریشه در این تفکر دارند.
صحبت های رهبر طالبان در مورد تامین بودن حقوق زنان در افغانستان زمان واکنش برانگیز شد که در طول نزدیک به 2 سال گذشته تحت حاکمیت طالبان از آگست سال 2021 به این سو زنان به استثنای سکتورهای معارف و صحت از کار منع شده و حتی حق رفتن به پارک ها، حمام ها، کلب ها را ندارند و نمی توانند به تنهایی سفر کنند.
با توجه به محدودیت های وضع شده بر زنان افغانستان فراتر از آپارتاید جنسیتی، طالبان در صدد بردسازی کامل زنان و دختران در افغانستان هست.
در کنار این طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و پوهنتون ها را نیز برای دختران و زنان مسدود نگه داشتند.
خودم صرف دای مکتب هستم، از کورس از مکتب محروم ماندیم، از درس خواندن محروم ماندیم، مکتب رفته نمیتونم، ایندیم نامعلوم است و اصلا برای زنان افغانستان حقوقشان تامین نیست.
زنان در افغانستان همواره دست به تظاهرات زده و خواهان حق کار و آموزش شدند، اما تا اکنون هیچ خبری از بازگشایی مکاتب در دست نیست. این واکنش ها به دنبال گفته های رهبر گروه طالبان در پیام عید ابراز شده که از اجرای حدود شرعی و قضایی در افغانستان ابراز خرسندی کرده است.
با حاکمیت امارت اسلامی به خاطر نجات زنان از نکاح اجباری در بدل بد دادن آنان و سایر ظلم های مروج اقدامات انجام شده و تمام حقوق شرعی آنان تأمین شده است. اقدامات مهم در زمینه اصلاح، اجاب و عفت زنان من حیث نیم پیکر جامعه و جلوگیری از اختلاط و سوق دادن آنان در مسیر باسعادت زندگی در سایه شریعت اسلامی انجام شده است.
در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان، با تاریخ 19 جون از جامعه بین المللی خواست تا اپارتاید جنسیتی در افغانستان را من حیث جرم بین المللی شناسایی کند و به این گونه طالبان را برای وضع محدودیت ها بر زنان حسابده قرار دهد. اما زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مورد وضعیت زنان در افغانستان را بخشی از پروپاگند علیه حکومت این گروه و مغایر با قوانین اسلامی خوانده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در حالی که گزارش تازه سازمان ملل متحد حاکی از نگرانی‌ها روی تولید مواد مخدر و اعتیاد و همچنان افزایش تولید مشتقات مواد مخدر مانند میتافیتامین و شیشه در افغانستان است، رهبر طالبان ادعا می‌کند که کشت کوکنار در افغانستان تقریباً به صفر نزدیک است. در رابطه با اینکه آیا طالبان در قبال مبارزه با مواد مخدر جدی هستند یا خیر، لینا روزبه، مصاحبه با همایون نوابی، مشاور سابق وزارت داخلی افغانستان، انجام داده است که اینک تقدیم می‌شود.
فکر می‌کنم برای جامعه جانی که سال‌ها علیه مواد مخدر در افغانستان مبارزه میکنن، این خبر غیر مترقبه باشه، یا که همگی انتظار از این تحت زامت طالبان در افغانستان داشتن؟
به نظر من خبر نیست که جهان به این شوکه زده شده باشه و چیز جدید باشه برشان. مهم در موبایل این گزارش چیز که آمده وی است که تقاضا بین مصرف کننده مواد مخدر در سطح منطقه و جهان امو موضوع استفاده هیروین است یا شیشه یا متامفتامینی که ما برش میگیم، بیشتر ادعا در افغانستان البته توسط گروه حاکمی صورت میگیره که کشت پایین آمد، در حالی که ما در پهلوی از او گزارشات که بالای تولید شیشه یا متامفتامینی که میگیم او را اصلا این در گزارش های نظام حاکم نمیبینیم. در این زمان در اواخر سال 2021 بود که ما گزارش ها داشتیم که یک بوته جدید به نام افدرا یا بندک که میگنش ولایت های امرز با ایران خود ما به طور طبیعی رشد میکرد و او را یک ماده عمده برای تولید شیشه بود. در این زمان در پالوی ازی که ما برای تولید شیشه برای افدرا ضرورت داشتیم، او را طبیعی از منابع طبیعی خود برس می آوردن، تیزاب ها یا پریکرسر هایی که به خاطر کانورت یا انتقال افدرا به شیشه را نیاز داشتیم، ایره هم ما از طریق کشورهای همسایه وجود داشت، قاچاقش که تولید از افغانستان نیست و این چیز ادامه داره. تقاضای جهانی البته مایه اصلی امو سه بودی است که ما تقاضا عرضه و چیره داریم، تولید داریم که او حلقه تال فعال است و از او حلقه یک پیمانه گسترده قاچاق برای منطقه و فرامنطقه و یک پیمانه بزرگ برای طالبا هم بله. از او عایداتشان حالا میدامه دارم.
خب بیکاری و فشارهای روانی دیگر باعث معتاد شدن تعداد بیشتر شده. والتوری که شما گفتین انواع مختلف دیگه مواد مخدر مثل شیشه هم در افغانستان در کنار هیروین تولید میشه. به نظر شما با تداوم حکومت طالبا تا چه حد احتمال گسترش تولید شدن انواع مختلف مواد مخدر در افغانستان میره؟
ببینید ما در قبل همی مشکلات داشتیم، گزارش ها را به جهان می دادیم. اینجا تنها افراد اشخاص قاچاقبر و مسلح در اینجا وجود دخیل نیستند، بلکه متخصصین کشورهای همسایه ما ساله پانتون داشتیم، کمیستای داشتیم که اونجا می آمدن فرمول های مختلف می آوردن و در کشور ما را تطبیق می کردن و در قسمت تولید انواع مختلف مواد مخدر صنعتی بگویم برش اینا دست داشتن و رولشان وجود داره. در این زمان گزارش هایی که ما داریم تا 65% بیشتر تقاضا به مواد مخدر صنعتی در جهان رو به رشد است. اون به این معناست که ما هیروینی که تولید میشه قیمت از او بلند است و استفاده کننده ها توان استفاده از او را نه در سطح محلی یا افغانستان داره و بیرون از او. بنان تولید مواد مخدر صنعتی که امیناش متامفتامین است یا افدرا یا مسائل دیگه که ما برش اشاره میکنیم یا ایتانول است یا مسائل دیگه، اینا بیشتر در تولید خودش ارزان برشان تمام میشه و آسان تر میشه بر از این مارکت داشته باشه و استفادهشان واضح است.
خب طالبان در گذشته حداقل 80-90% جنگ خود را از طریق کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر تمویل میکردن. فکر میکنین حالی دهایی که رهبر طالبان میکنه و این مبارزه را که اینا علیه کشت کوکنار آغاز کردن جدی است یا ای که به شکل سطحی برای کسب رضایت جهانی کار میکنن؟
به نظر من اگر مبارزات جدی باشه اصلا یک راهکار بر از اون می داشته باشیم، یک رودمپ، یک نقشه راه، یک پالیسی استراتژی می داشته باشیم که با جهان و همسایه ها و ما مردم خود یا حتی اقل در اداره خود اداره خود مبارزه با مواد مخدر خود ما می داشته باشیم که به اساس از او بفهمیم که با کدام طرف ما روان هستیم. متاسفانه ما هیچ در دولت افغانستان یا نظام حاکم نمی بینیم. در این زمان موضوع از این که چطور تولید پایین آمده یا ادعایی که صورت میگیره اصلا ما ارقام درست و دقیق نداریم. در این زمان ما 80% تولید بیشتر از نیاز جهان برای قاچاق مواد مخدر جهانی داشتیم در قبل. یعنی به این معنی است که اگر ما 80% هم تولید خود کوکنار کنه ما پایین بریم و کشت کوکنار کنه، باز هم ما به مو سطح تولیدات که نیاز جهان بود و قاچاق را که پیش می بردن گروه های مختلف بوده داریم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5-7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقام های کردی تحت حمایت ایالات متحده در شمال شرق سوریه در مورد محاکمه کردن صدها تندرو خارجی داعش که در نزدشان در توقیف به سر می برند تزلزل ناپذیر هستند. جزئیات گزارش زانا عمر خبرنگار صدای امریکا در این مورد را از محمد احمدی مشنوید.
اعضای خارجی داعش که برای چندین سال در توقیف کردهای تحت حمایت ایالات متحده هستند به زودی با اتهامات جرایم علیه بشریت و جنایت جنگی محاکمه خواهند شد. این مطلب را مقامات کردی در شمال شرق سوریه بیان داشتند. بیشتر از 10,000 جنگجو زمانی توقیف شدند که داعش در سال 2019 توسط سربازان کردی با حمایت ایالات متحده و جامعه جهانی شکست خوردند. بر طبق اظهارات مقامات محلی تصمیم محاکمه اعضای داعش در سوریه به خاطری به عمل آمد که کشورهای اصلی آن جنگجویان نمیخواهند آنان به کشورشان برگردند و مقامات محلی نمیتوانند آنان را برای همیشه در حبس نگه دارند.
طبق قوانین حقوق بشری بین المللی این افراد حق دارند که محاکمه شوند. آنها دیگر نمیتوانند بدون محاکمه در زندان باشند. محکمه باید حکم خود را در مورد جرایم و مجازات آنها صادر کند.
اداره حکومتی تحت رهبری کردهای سوریه در داخل و خارج سوریه توسط هیچ کشور و نهادی به رسمیت شناخته نشده و این امر دریافت حمایت بین المللی برای پیش بردن روند محاکمه را با مشکل مواجه می سازد. با وجود این آزمون ها مقامات محلی کردی می گویند که آنها به برپایی محاکمه منصفانه مزنونین داعش متعهد هستند. متخصصین میگویند که سازمان‌های حقوقی بین المللی ممکن در برپایی این محاکمه سهم بگیرند.
جامعه بین المللی باید به خصوص گروه‌های حقوق بشری در برپایی این محاکمه کمک کند. در واقع ملل متحد باید چنین مساعی کمک را برای برپایی این محاکمه رهبری کند.
مقام‌های کردی میگویند که به خاطر که اعضای داعش بر ارتکاب جنایت علیه مردم سوریه متهم هستند، به همین خاطر محاکمه باید در سوریه صورت بگیرد.
آنها مردم را اینجا قربانی کردند. ما حاضر محکمه آنها در اینجا هستیم، زیرا آنها اینجا مرتکب جنایت شدند.
ما یقینا از این محاکمه حمایت میکنیم. ما همچنین امیدواریم جامعه بین المللی بتواند تا زمان برپایی محاکمه از آنها حراست کند.
در حالی که برخی محاکمه ها از قبل در حال برگزاری هست، معلوم شود که آیا پیامد این محاکمه ها مورد پذیرش مقام های بین المللی و حکومت ها واقع می گردد یا خیر.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
و با وجود پایان شورش اخیر گروه واگنر در روسیه، واکنش های جهانی در قبال تحول درست پیش در آن کشور همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا می گوید که این تحول بیانگر شکستگی در نظام سیاسی روسیه می باشد. این اتحادیه و سازمان ناتو شورش واگنر را پیام تصمیم روسیه مبنی بر آغاز جنگ در اوکراین می خوانند. گزارشی در این مورد را از سعید عزیز الرحمن مشنوید.
دو روز پس از شورش گروه واگنر در شهر روستوف آندان، فضای این شهر آرام به نظر می رسد، ولی این آرامش توجه جهان را از روسیه منحرف نکرده است. یانس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، شورش واگنر را حاصل اشتباه رئیس جمهور روسیه می داند.
ما وضعیت را در روسیه تحت نظارت داریم. تحولات اخیر موضوع داخلی روسیه است و بیانگر یک نمونه دیگر از اشتباه استراتژیکی است که رئیس جمهور پوتین با الحاق غیر قانونی کریمیا و جنگ علیه اوکراین آن را مرتکب شده است.
یفگینی پریگوژین، رئیس شرکت نظامی خصوصی واگنر که قبل از این با حمایت از مسکو در اوکراین می جنگید، پس از این ادعا که وزارت دفاع روسیه دستور حمله بر یک پایگاه نظامی این گروه را صادر کرده بود، روز شنبه با نظامیان تحت امرش وارد شهر روستوواندان در جنوب روسیه شد و به سرنگون کردن رهبری نظامی آن کشور متعهد شد. یفگینی پریگوژین پس از تصرف چند ساعته این شهر با شمول یک پایگاه نظامی روسی، در نتیجه یک سازش با کرملین به میانجیگری بلاروس، حرکت به سوی مسکو را متوقف کرد و عازم بلاروس شد. جوزف بورل، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که شورش واگنر نشان داد که جنگ مسکو در اوکراین باعث ایجاد درز در نظام سیاسی روسیه شده است.
مهمترین نتیجه این است که جنگ علیه اوکراین که سوی پوتین را اندازی شده است و هیولایی را که پوتین با واگنر خلق کرده، این هیولا اکنون خودش را میگذد. آن هیولا در برابر خالق خود عمل میکند.
در این ویدیو که روز دوشنبه از سوی وزارت دفاع روسیه نشر شده است، نشان می‌دهد که سرگی شویگو، وزیر دفاع آن کشور، در حال بررسی نظامیان خود در اوکراین می باشد. پس از شورش گروه واگنر، این اولین بار است که سرگی شویگو در انظار عمومی ظاهر می شود. حکومت چین می گوید که از تلاش های روسیه برای تأمین ثبات حمایت می کند.
رویداد واگنر که با آن اشاره کردید موضوع داخلی روسیه است. با عنوان یک همسایه دوست و شریک استراتژیک آن در هماهنگ کردن عصر جدید، چین از روسیه در حفظ ثبات داخلی و دستیابی آن کشور به پیشرفت و رفاه حمایت میکند.
در حالی که میخائیل میشوستین، صدر اعظم روسیه، از مردمش خواسته است تا در حمایت از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین قرار داشته باشند، انتونی البانیز، صدر اعظم استرالیا، میگوید به نظر نمی رسد که وضعیت در روسیه حل و فصل شده باشد. با وجود آن که رئیس جمهور اوکراین شورش واگنر را بیانگر ضعف همتای روسیه خود می خواند، برخی از تحلیلگران میگویند که نظامیان اوکراین نباید غفلت کنند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش‌های تازه و اخبار تازه برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.